الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خداوند تبارك وتعالى توفيق فهم معارف دين وعمل بدستورات ائمه عليهم الصلاة والسلام را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در رویارویی با وظایف دینی که در ارتباط با و وظایف بندگی که در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی داریم، انسان‌ها دچار دو نوع جهل هستند. یک جهل، جهل بسیط و مطلق هست، یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی به زبان اولیاش مطلب را بیان نفرماید، بندگان هیچ علمی نسبت به اون مطلب حاصل نخواهند کرد. به این میگن جهل مطلق، هیچ خبری از مطلب ندارد. اگر کیفیت نماز خواندن را، اصل وجوب نماز را، اصل وجوب روزه را، کیفیت روزه را خداوند تبارک و تعالی بیان نفرماید، هیچ عقلی، هیچ ذهنی، هیچ انسانی به اونجا نمیرسه، نمیتونه درک بکنه. اگر از رجعت سخن به میان نیاورند، اگر از تعداد ائمه علیهم السلام سخنی مطرح نفرمایند، اگر از معارف مربوط به دقایق توحید، دقایق مقامات خودشون، مقامات مؤمنین، بهشت، جهنم، مراتب قیامت، برزخ، عوالم گذشته، عوالم هم عرض که الان در عرض ما عوالم دیگری هم هست، اگر اینها رو ائمه علیهم السلام که زبان خداوند هستند، لسان خدا هستند، بیان نفرمایند، هیچ عقلی، هیچ فکری، هیچ علمی به اینجور امور راهبر نیست. به خاطر همین تا قبل از بیان نبی، تا قبل از ارائه مطلب از جانب اولیای خداوند، بندگان، عباد اصلا مکلف نیستند به اینجور امور. آیات کریمه قرآن دارد، روایات متعدد هم دارد. مثلا در قرآن کریم خداوند فرموده است: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خداوند هیچ نفسی را تکلیف نمی کند الا به آن چیزی که آن چیز را به بندگان رسانده است، خدا رسانده است. یا مثلا فرموده حتی یبین لهم ما یتقون. خداوند عذابش را بر هیچ قومی نازل نمی کند مگر بعد از این که خداوند بیان بکند، تبیین بکند آنچه را که اون قوم باید نسبت به اون امور تقوا بورزند. تا خداوند بیان نفرماید تکلیفی نمی آید. تا تکلیف واقع نشود اطاعت و عصیانی معنا پیدا نمی کند. اگر خداوند بیان کرد و به فرد رسید و اون فرد اسیان کرد، اون وقت عذاب میاد، عقاب میاد، صحبت از عقاب مطرح میشود. اما اگر هنوز خداوند مطلبی بیان نفرموده است، این عقاب معنا نداره، ثواب هم معنا نداره. در روایات هم که فراوان، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، آنچه که خداوند علمش را از بندگان خودش در حجاب قرار داده است، اون جور اموری که در حجاب قرار گرفته، اینها موضوع عنهم، برداشته شده است از خلق. الناس فی سعه ما لم یعلمو، مردم در سعه هستند، در آزادی هستند، راحتند، مشکلی نیست، تکلیفی نیست. ما لم یعلمو، تا زمانی که علم نداشته باشند، تا زمانی که علم نداشته باشند تکلیفی هم ندارن. روایات خیلی زیاده در این جهت. کل امر لک مطلق حتی تعلم انه حرام بعینه، هر امری، هر کاری بر تو آزاده، مطلق است، یعنی مطلق یعنی حلال است، مباح است، مگر اینکه علم پیدا کنی به حرمتش که این حرام. علی الله البیان و علی الناس ان یقبلوا، بیان بر خداست، این روایات داریم میخونیم، بیان بر خداست، به عهده خداست، خدا باید بیان کنه. پس بر مردم چی هست؟ بر مردم این هست که وقتی براشون بیان شد، اینها بپذیرن، تسلیم بشن، قبول بکنن، اطاعت بکنن. به این میگن جهل مطلق، غفلت مطلق کامل، امریست که من نسبت به اون غافل محضم، چون نمیتوانم به اون مطلب توجه کنم، چون علمی ندارم. مثل این که فرض بفرمایید پیغمبری در بین مردم زندگی کرده، اما هنوز خودش رو به عنوان نبوت و نبی بودن معرفی اصلا نکرده. خب مردم نمیتونن برن بپرسن که آقا تو نبی هستی یا نیستی، و الا اگر قرار باشه مردم سوال بکنن در این جهت، باید پیوسته مردم هی از افراد مختلف سوال کنن، به هر کسی میرسن هی سوال کنن تو پیغمبری، تو نبی هستی یا نیستی، و این تکلیف به عهده مردم نیست، تکلیف اصل اعلام نبوت به عهده خود نبی است. اگر نبی به نبوت برسه اما بره در غار مخفی بشه، بره در بیابانها مخفی بشه، خود مردم که نمیتونن در بیابانها دنبال نبی بگردن، که نبی باید خودش رو بیاره در معرض قرار بده، معرفی کنه، بیان کنه. یعنی نسبت به این طور امور خداوند تبارک و تعالی خودش بر خودش واجب کرده است، خودش بر انبیاء خودش و حجتهای خودش واجب کرده است که خودشون رو معرفی کنند، اصول مطالب را بیان بکنند. خب این یه طرف، این در ذهن مبارک باشه. یه طرف دیگه آیات و روایات فراوان داریم که امر فرمودن به اینکه شما وظیفه دارید سوال کنید. امام علیه الصلاه و السلام، آیه قرآن که فرمود فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر علم ندارید سوال کنید. خب این چی شد؟ آیه قبل فرمود که خدا باید بیان بکنه، تا زمانی که خداوند بیان نکند تکلیفی نمی آید، مردم در سعه هستند. از این طرف می فرماد باید سوال بکنید. روشنه این دوتا مطلب با هم به حسب ظاهر ابتدایی قابل جمع نیست. بالاخره سوال کردن و دنبال علم بودن وظیفه ماست. اگر وظیفه ماست دیگه بر او لازم نیست بیان بکنه. اگر به عهده اوست بیان بکند، به عهده او هست که بیان بکنه، دیگه بر ما سوال کردن لازم نباید باشه. خب او بیان میکنه دیگه ما علم پیدا میکنیم. و بعد اگر به عهده اوست بیان کردن، اون وقت ما میبینیم با سیره انبیا در تنافیه، چون خود انبیا ائمه دستور دادن باید سوال کنید شما از ما. فردی بیماری داشت، این در حال بیماری برای او حالت جنابت حاصل شد، بعد اطرافیان این بیمار غسلش دادن، وظیفش تیمم باید میگردن به خاطر بیماری، غسلش دادن، مرد. از امام صادق علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمود قتلوه، کشتنش. الا سألو یا الا سألو، دو جورش میشه خون. حضرت فرمود چرا سوال نکردن اینها؟ اینا باید سوال میکردن، وظیفه دینیشون رو میفهمیدن وظیفه تیممه. خب یه کسی میتونه الان همین سوال مطرح کنه که خب اینا نمیدونستن. روز قیامت بنده رو میارن ذیل این آیه شریفه، لله الحجت البالغه، فلله الحجت البالغه، حجت بالغه و رسا و واضح برای خداست، خدا حجت واضح داره. امام فرمود این حجت واضح و بالغ دو تا سواله، خداوند دو تا سوال میکنه. یک میفرماد میدانستی یا نمیدانستی؟ اگر بگوید میدانستم، میفرماد چرا عمل نکردی؟ بگوید نمیدانستم، میفرماد که هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب این دسته از روایت میفرماد تو باید بری تعلیم بگیری، یاد بگیری، سوال کنی، تو باید حرکت بکنی. خداوند واجب کرده است بر شما که سوال کنید. ان الله فرض علیکم السؤال، سوال بر شما واجب است، یعنی شما باید دنبال علم باشید، دنبال کسب علم باشید. ولم یفرض علینا الجواب، ولی بر ما اهل بیت واجب نکرده جواب بدیم. شما سوال میکنی، ممکنه ما جواب فعلا ندیم، مصلحت نبینیم، ممکن هست که تقیه‌ای جواب بدیم، اون بحث بعدی است. ولی در روایات متعدد این همه که روایات داریم، آقا کسب علم چقدر روایات داریم، واجبه بر شما برید کسب علم کنید. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم فریضه است. پس دسته اول روایات و آیات و اون مطلب اول میفرماید که علم، طلب علم بر شما واجب نیست، اصلا ممکن نیست بر شما، ذهن شما سمت اون مطالب نمیرود که برید سوال کنید. چه سوالی کنید؟ پیغمبر برفرض آمده، خودش هم معرفی کرده، من پیغمبرم، چه سوالی کنیم؟ مثلا بریم چی بگیم بهش؟ وقتی نمیدونیم مثلا نماز چی هست، روزه چی هست، هیچ اطلاعی از حجی نداریم مثلا که چنین تکلیفی، چه سوالی کنیم؟ او خودش باید ابتداعا بیان کنه. از طرفی هم این همه روایات داره که طلب علم و سوال و وجوب سوال و اینجور امور. حالا وجه جمع این دو دسته روایات رو عرض بکنم چی هست، تا بعد معلوم بشه که چرا این مقدمه بیان شد. دسته اول روایات ناظر به خارج کردن انسان از مطلق جهل است. یه وقتی شما جهل کامل دارید به این که خدایی هست، فرزن هیچ اصلا به ذهن شما تا حالا نیامده که این عالم خدایی داره. شما اگه تو همین حال فرض کن کسی تو این حال باشه و بمیره، این جهنم نمیره، اصلا خبر نداشته، هیچ ذهنش این طرف نیامده، مطلق اصلا به گوشش نخورده این چیزی. در این جا که اصل مطلب، جنس مطلب طوری است که اصلا خطور به ذهن فرد نمی کند، در توانایی او نیست که بخواد به همچین مطلبی توجه بکند، در اینجا سوال واجب نیست، طلب علم واجب نیست، چون اصلا معنا ندارد، نمیتونه فرد تو ذهنش اصلا خطور نمی کنه که بره سوال کنه. از چه چیزی سوال کنه وقتی نمیداند؟ اصلا بهش میگن جهل مطلق. اینجا اون دسته اول روایاته، علی الله البیان، خدا باید بیان کنه، اصل مطلب رو خدا باید بیان کنه، اصل این که بر شما نماز واجب است خدا باید بیان کنه، این نماز کیفیتی دارد، اموری نماز را باطل میکند، اموری نماز را صحیح میکند، اینا رو خدا باید بیان کنه. اما اون امور چیست؟ مرحله دوم بر شما سوال واجبه. حالا فهمیدم حج بر من واجبه، حالا من باید برم سوال کنم. تفصیل مطالب بر شما سوال واجبه، برای فهم تفصیل مطالب، اجمال مطالب، کلی مطالب، اصول مطالب بر خدا واجبه، بر ائمه و حجت‌های خدا واجبه، باید مطلب رو مطرح کنم. این همون به تعبیر دیگه اگه بخوام بیان کنیم، همون ضروریات دین و جزئیات و فروعات دینه. یه اموری ضروریات دین خدا بیان کرده حتی برای ما. آقا اختلافی بین شیعه و سنی هست، یه چنین اختلافی هست، همه میدانند، پس خدا بیان کرد، حالا بر شماست که سوال کنی، حق با اوست یا با او. شما اگر پیگیری نکردی، اینجا خداوند سوال میکنه روز قیامت، میدانستی یا نمیدانستی؟ اگه بگی میدانستم حق با شیعه بودم، ما سنی ماندم، میگن بفهم جهنم، میدونستی عمل نکردی. اگر بگویی نمیدانستم، خداوند سوال میکنه چرا نرفتی تعلیم بگیری؟ شما دیگه در پاسخ نمیتونی بگی خدای من خبر نداشتم، میفرماد بی خود خبر نداشتی، اصل مطلب را که خبر داشتی، اختلافی هست، اختلافی بین این دو دسته هست، یه دسته حقه، اینو میدونستی که این ضروری بود، مطلب ضروری بود، بدیهی بود، قطعی بود، نسبت به مطلبی که اصل مطلب به گوش شما رسیده است، شما نمیتوانی نسبت به تفاصیل اون مطلب خودت رو به اون راه بزنی. اصل مطلبی به گوشت خورده است، نمی توانی نسبت به فروعات و جزئیات و اون مطلب شما خود را جاهل بینگاری و این جهل را عذری برای خود قرار بدهی. نمیشه. شما باید بری تفاصیل مطلب رو تعلیم بگیری. اون بیان خداوند علل خصوص در عصر غیبت، بیان مطالب، بیان اصول که بر خدا واجبه، همون ضروریات دینی است. یک سری ضروریات به گوش همه میرسد، یک سری ضروریات اسلامیه، همه مسلمان ها شنیدن، مثل همین اصل اختلاف بین شیعه و سنی همه شنیدن. حالا همه که عرض میکنم یعنی دیگه مثلا 99%، استثناءات رو کار نداریم. به خاطر همین حضرت صادق علیه السلام و روایات متعدد فرمود من عرف الاختلاف فلیس بمستضعف. کسی که معرفت پیدا کرد به وجود اختلافی، اختلافی است بین دو گروه، اصل اختلاف را علم پیدا کرد، فهمید این دیگه مستضعف نیست. نمیتونه بگه آتو روستا بوده، مستضعف بوده، نشنیده، نفهمیده، به گوشش نرسیده. اصل اختلاف را که فهمید باید میرفت تعلیم میگرفت. آقا راه دوره، خب راه دور باشه. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. برای چی از هر فرقه ای، از هر گروهی، از شما، از هر عشیره ای، شهری، روستایی، از هر طائفه یک فرقه ای بلند نمیشن برن تفقه در دین کنن؟ خودت نمیتونی بغل دستی تو بفرست. یک گروهی رو باید از جمعیت خودت بفرستی بره به اون منبع دین رجوع کنه، سوال کنه. آقا من کشاورزم، نمیتونم رها کنم، زندگی من اصلا دوچار مشکل اساسی میشه. خیلی خوب، شما هزینه بده. اون کسی که نداره هزینهشو، باز نداره وقتشو داره، فرزن اگه کسی هست که وقتشو داره، هزینهشو، هزینه او رو تامین کن، او بره سوالای تو رو بپرسه، بیاره کتاب بگیره بیاره، سوال از حالا در زمان حضور ائمه، از امام، از علمای دین بالاخره تحقیق کنه بیاره برای تو روشن کنه که شیعه حقی یا سنی. مثلا علل خصوص در زمانه الان یه جستجو در گوگل، یه جستجو در اینترنت، در فضای مجازی، در این همه کتاب، این همه نرم افزار. آقا من نمیدانستم. ها یعنی چی نمیدانستم؟ تو اصل مطلب رو میدونستی که، اینطور نبود به گوشت تو نخوره. تفصیل مطلب رو باید میرفتی تعلیم میگرفتی، باید تحقیق میکردی. قرار نیست وقتی پیغمبری آمد توی شهری اعلام کرد من نبی هستم و نبوت خودش رو اثبات کرد با معجزه، از فردا بره در خونه تک تک افراد در بزنه، یکی یکی احکام دین به اینا تعلیم بده، ریز ریز مسائلی به یکی یکی افراد تعلیم بده. نه، خودشو معرفی میکنه، اصول مطالب هم میگه، بقیه باید بیان بپرسن. سایر مطالب را، ادامه اون علوم را باید بیان سوال کنن. اینجا اون روایاتی است که فرموده واجب هست. پس دو تا جاهل داریم، یک جاهل مطلق داریم، یک جاهل چی داریم آقا؟ نسبی داریم. جاهل مطلق مکلف نیست هیچ. الناس فی سعه ما لم یعلمون. شما هیچ خبر اصلا نداشتی. بهش در فقه میگن جاهل قاصر. حالا یکی از تعابیرش این است، جاهل قاصر کسی که اصلا هیچ اطلاعی ندارد، میگن این معذور، اشکال نداره. اما جاهل مقصر یعنی این که اجمال مطلب را میدونست، نرفت تحقیق کنه، این عملش باطله. اگر اشتباه انجام داد عمل باطله. خب حالا این جهت اگرچه توضیح داره هنوز، اما ما به همین مقدار اکتفا میکنیم چون اصل مطلب معلوم شد. این توضیحات خوبی هنوز داره ولی رد میشیم. حالا امروزه هم اون چه که ما از امام صادق علیه السلام به عنوان حضرت ظهور کردن به علم، به تعلیم علم، اصلا حضرت آمدن برای اینکه کیفیت سلوک و کیفیت بندگی را تعلیم بدن، اینو همه ما میدانیم. و علاوه، حالا این نکته رو بگم بعد، این نکته هم در پرانتز نکته خوبیه. پس کدوم قسمت گفتیم بر انبیاء و ائمه لازم هست؟ اصل مطالب رو بیان کنن. آیا در مقام عمل انبیاء فقط اصول مطالب رو بیان کردن ابتداعا؟ نه، بسیاری از فروع رو هم ابتداعا بیان کردن، یعنی تمام بار رو بازم روی امت، روی دوش امت نذاشتن که آقا ما اصول مطالب میگیم دیگه رها میکنیم، این کارو نکردن. اصول مطالب رو بیان کردن، بسیاری از فروع مطالب رو هم ابتداعا بیان میکردن، با اینکه وظیفه کی بود آقا؟ وظیفه امت بود بیان سوال کنن. بسیاری از جاها خود امام در روایات چقدر داره میگه امام ابتداعا شروع کردن به بیان مطلب. خب اینم پس در مقام عمل این لطف رو هم کردن. در این حال به خاطر دنیا، به خاطر اقتضاعات دنیاوی، زمان محدودیت دارد، مکان محدودیت دارد، شغل‌های مختلف هست، فهم‌های انسان‌ها هست که تفاوت درجات دارد و محدودیت‌های مختلفی که وجود دارد. اینجا شما می‌بینید که ائمه علیهم السلام ابتداً بیان کردن بسیاری از فروع مطالب رو. یه بخشش هم می‌مونه، خب مردم باید سوال کنن. خب پس حالا به خاطر همین هست که مثلا به گوش ما فقط نرسیده، آقا تو به یک سری اموری مکلفی، این مقدار به گوش ما نرسیده، با اینکه ما 1400 سال بعد آمدیم ائمه رو ندیدیم، این مقدار فقط به گوش ما نخورده که آقا یک حرامهایی هستا، یه حلالهایی هستا، تو خودت برو دیگه تحقیق کن. این مقدار به گوش نخورده، خیلی بیشتر به گوش ما خورده. یعنی مثلا نمونه‌ای که میخوایم مثال بزنیم که ادامه بحث دیشب ما هم باشه، بحث یک موضوعی که امروز خیلی هم مبتلا به هست، بحث غنا. غنا موسیقی، همه ما میدانیم یک موسیقی های حرامه، این اصلا ضروری مکتبه. کسی نمیتونه روز قیامت بگه خدای من نمیدونستم، بگه آقا چرا این موسیقی رو گوش دادی؟ از موبایل چرا این صدا پخش میشه؟ تلویزیون خونه روشن میکنی فلان آهنگ میاد، چرا تلویزیون رو خاموش نکردی؟ چرا صداشو نبستی؟ چرا نسبت به این امر بی تفاوت بودی؟ شما نمیتونی برگردی بگی که خدای من نمیدانستم که این موسیقی حرام است. خدا میفهمد تو اصل میدونستی یک سری موسیقی های حرامی یا نه؟ بله. رفتی تحقیق کنی، سوال کنی، ببینی کدام موسیقی حلال است، کدام موسیقی حرام، مرز این مطالب چطوره؟ نه من تحقیق نکردم. پس تو مسئولی، تو مکلف بودی بری سوال کنی، تعلیم علم بر تو واجب بود، سوال بر تو واجب بود اینجا، چون تو اصل مطلب را میدانستی. امروزه متاسفانه همه ما شنیدیم آقا غنا چیه؟ حرام است، از اکبر کبائر است، جزو گناهانی است که در روایات داره خداوند بر غنا وعده نار داده است، در قرآن وعده آتش داده. میدونید یکی از تعاریف مهمی که در روایات مطرح شده برای تفاوت بین گناهان کبیره و صغیره، فرمودن ما اوعد الله علیه نار، اون چی که خداوند یا عذاب یا نار، هر دوش در روایت هست، چیزی که خدا برش وعده عذاب داده، اموری که خداوند در قرآن برش وعده آتش داده، وعده عذاب داده، قشنگ مطرح شده آقا این مطلب هر کس انجام بده یا انجام نده این جهنمیه. این امور میشه کبائر، غیر اینا میشه صغائر. این یک تعریفی، حالا کاری به توضیحات دیگه‌اش نداره، ولی در روایات پررنگ آمده یک سری امور را خداوند در قرآن تنسیس فرموده، نس فرموده، قشنگ روشن کرده آقا این حرام است، و نه اینکه فقط حرام است، عذاب دارد. حالا یا عذاب دنیوی یا عذاب اخروی. بعضی از امور در ارتباط با غنا در روایات داره خداوند بعضی ها را مسخ کرد، مسخ کرد، یعنی عذاب دنیوی برشون نازل شد، و نزول عذاب در دنیا چه بسا سنگین تر است از نزول عذاب در آخرت. چرا؟ چون وقتی در دنیا بر فرد عذاب نازل می شود، باب توبه برو در همین دنیا چی میشه آقا؟ بسته میشه. اما گناهی که خداوند وعده عذاب اخروی برش داده و من اون گناه را انجام دادم، اما عذاب در دنیا بر من نازل نشده، من میتونم توبه کنم، میتونم عوضش کنم. اما گناهانی که در روایات آمده، این گناه اینقدر بزرگ بود که خدا در همین دنیا عذاب نازل کرد بر اهل اون. یکیش مثل مسخ، تبدیل شد به میمون، تبدیل شد به خوک، تبدیل شد به سگ، این که در روایات و آیات هم هست، کونو قردتن خاصه این. این گناه ها که اینقدر اینها عظیم هست و سنگین هست که عذاب اخروی و برزخی سر جای خودش محفوظ، عذاب دنیوی هم نازل میشه، چون وقتی دیگه مسخ شد، البته نمیگیم باب توبه بالکل بسته میشود، ولی دیگه در نهایت سختی میشود، باب توبه هیچ وقت بسته نمیشه. اما خیلی دیگه مشکل میشه وقتی این انسان دیگه مسخ شد، تبدیل شد به حیوان، این دیگه توبه کردنش خیلی مشکل، مثل رجعت، طرف بخواد در رجعت مثلا بعدن توبه کنه میشه، اما خیلی مشکله، به قول آقایون فی غایت الاشکال، خیلی نهایت سختی رو داره. غنا از اون اموری است که غنا از اون اموری است که در روایت آمده در دنیا عذابش نازل شد بر بعضی. بفرمایید.
بله.
نه مؤاخذه نمی شود، می فرمان که گاهی میشه که فرد تحقیق میکنه، مثل اینکه نمونه مثال بزنیم، مثلا فرد تحقیق میکنه برای تشخیص عالم حق که ازش تقلید بکنه و تلاش خودشو میکنه بین خودش و خدا، و این اون عالم منتها عالم حق نبود، این اشتباه تشخیص داد، یا عالم حق بود توی این مسئله اشتباه فتوا داده بود، اشتباه که خود اون عالم معصوم نیست که خطا کرده و من به طبق فتوای او عمل کردم. گاهی اینا مشکلات، یعنی به قول آقایون بیخ پیدا میکنه، یعنی ریشه دار میشود. یعنی مثلا مرجع تقلید اعلم رو فرضاً من گشتم پیدا کردم عالم حق، و اگه این سوال شما البته ما از بحث بیرون میبره ولی خب پاسخش رو بدیم بد نیست. یادتون باشه سر بحث کجا بود که بعد برگردیم بحث غنا و اینها، اصل غنا. گاهی میشه که از یک عالمی در همین الان زمانه است، در بعضی مسائل نمیخوام نام ببرم، اومد در یک شرایطی میگن آقا شما به این زن حرام ابد شدی، تمام حرام ابد در یک سری شرایطی. تو همین مسئله یکی دیگه از آقایون، دوتا عالم فقیه بزرگ هر دو، مرجع تقلید خوب عالی، یکی دیگه از آقایون فتوا داده نخیر در همین شرایط حرام ابد نیستی. خب من مقلد اون کسی هستم که میگه حرام ابد نیستی و میرم ازدواج میکنم، در حالی که فلواقع حرام ابد هست، فلواقع، و اون مرجع دیگه درست فتوا داده، این مرجع اشتباه کرده، خطا کرده، ادله رو درست بررسی نکرد، کامل بررسی یا به هر دلیلی خطا کرده. خب من رفتم با این خانم ازدواج کردم، بچه هم ازش آوردم، این چی میشه؟ حرام ابد بود، بچه میشه زنازاده که. یا این معامله ای رو میگن آقا این در این فرض ربا هست، اون آقا میگه ربا نیست، من مقلد اون که میگه ربا نیست، رفتم چی کردم؟ بعد ربا بود. آقا فلان وام فلان بانک رو رفتم استفتا کردم، گفتم آقا این ربا نیست. ما هم رفتیم گرفتیم، مرجعمون گفته مثلا. بعد گرفتم ولی فلواقع رباه. پول ربا آمد در زندگی من. میدونید ربا اثر تکوینی داره. بعضی امور اثر تکوینی داره. شما آلات موسیقی رو توی خونه بذارید، ملائکه وارد این خونه نمیشن. حالا اصلا شما میخوای بدانی ندانی کاری به این نداره، سگ تو خونه باشه ملائکه وارد خانه نمیشون، میدانم نمیدانم نداره. بچه ای که زنازاده است زنازاده است، ارتباط شما با این خانم حرام بوده، آثار منفی خودشو داره. حالا تازه بگیم خدا عذاب نمی کند، آثار منفی رو چیکار کنیم؟ آثار منفیش چی میشه؟ این به عهده شما نیست دیگه. حالا این البته توضیح داره، من اجمالش رو عرض بکنم، اجمالش اینه که خداوند تبارک و تعالی وقتی دید که شما تلاش خودتو کردی، وظیفه خودتو انجام دادی، ما بقیش با کیست؟ با خود خداست. یعنی خداوند چیکار میکنه آقا؟ تکوینن تصرف میکند، تکوینن. یعنی اگر شما طبق فتوا با این لباس نجس نماز خواندی که طبق فتوا نجس نیست اما فی الواقع نجس هست، شما استصحاب کردی ولی فی الواقع ذرات نجاست تو این لباس هست، اما شما طبق فتوا عمل کردی و در پیدا کردن عالم و اینا هم کوتاهی نکردی، وظیفه بندگی خودتو انجام دادی. خب این خداوند تصرف تکوینی میکنه یعنی چی؟ یعنی خلاصش سادش، ملائکه را میفرستد ذرات نجاست رو از لباس شما جدا میکنه که اون اثر تکوینی شامل حال شما نشود. خدا این کارو میکنه، این بر خدا کاری نداره. اون آثار تکوینی که اون اسباب تکوینی که اون اسباب باعث میشد شما به این زن حرام بشی، اون اسباب رو خدا محو میکنه، همونطور که به آتش فرمود یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ای کس دیگه با حضرت ابراهیم در روایت داره میرفت تو آتش میسوخ، همونجا میسوخ، بر حضرت ابراهیم سرد شد. چرا؟ چون خداوند تصرف خاص کرد برای حضرت ابراهیم، تصرف خاص کرد. پس خداوند دستش بسته نیست، تصرفات خاص خدا سر جای خودش محفوظه. پس اگر کسی به وظیفه خودش عمل کرد و در این حال دچار اشتباه شد، آقا غنا رو رفتیم تحقیق کردیم ملاکش رو در آوردیم، مثلا گفتن آقا موسیقی که نواخته می شود، از اینجا داریم برمیگردیم در بحث خودمون، موسیقی که نواخته می شود مثلا طبق فتوای مرجع من این موسیقی حرام نیست و من گوش دادم، اما فی الواقع این موسیقی حرام بود و این مرجع اشتباه کرده، اینجا فتواش اشتباهه. فرضاً من که نمیدونم فتوای او چطور من بفهم فتوای او اشتباهه. خب اینجا چیکار باید بکنه این فرد؟ فرد گوش میده دیگه، البته بازم خوب نیست گوش بده، حالا این خواهیم گفت. حتی چون مسئله غنا و موسیقی از اون مسائلی است که بسیار بسیار جای احتیاط دارد. حالا اینو توضیح خواهم داد که حتی اگر مرجع شما هم فتوا داد که مشکلی ندارد، بازم شما گوش ندید، چون موارد شبهات بسیار داره. و بعد فتوای فقهای شیعه عده زیادی به این است که مطلق حرام است. روایات هم بسیار لحنش تنده. حتی اگر مرجع تقلید شما در این زمان فتوا داد که موسیقی این مواردش حرام نیست، مثلا موسیقی غیر مطرب حرام نیست، موسیقی موسیقی است که شما را به طرب نمی آورد، یعنی شما شخصی نه، شما نوعی عموم مردم را به طرب نمی آورد، باز هم شما این موسیقی رو گوش ندید. چرا؟ چون از زمان شیخ مفید تا مرجع شما که حساب کنید تمام این علمای شیعه که آمدن، بسیاری از علما این موسیقی که مرجع شما میگه اشکال نداره رو اونا همه میگن حرامه. اونا هم عالمن. درسته که برای شما واجب نیست لحاظ بکنی فتوای همه فقها ها رو، اما این مسئله و امثال این مسئله حساسیت خاصی داره به خاطر روایاتش و به خاطر اختلاف سنگینی که بین علما هست که مشهور فقها ها، اکثر فقها ها فتوا به حرمت دادن. اینجا شما باید عقل میگه احتیاط کن، نه اینکه واجب باشه، دارم تأکید میکنم، اما انسان خودش در آرامش قرار میگیره وقتی احتیاط کنه. احتیاط نکنه انسان یک ناآرامی داره، میگه درست من به فتوای مرجع عمل کردم، اما بالاخره اگه اون آثار منفی موسیقی بیاد چی؟ اینجا شما نمیتونی بعد به خداوند عرض کنی که خدای آثار تکوینی رو از من بردار. خدا میگه بر نمیدارم آثار تکوینی رو ازت. خدای من به وظیفم عمل کردم، مرجع تقلیدم عمل کردم. میفرماد درسته به وظیفت عمل کردی، ما گناه حرام و عذاب برات نمیویسیم، اما آثار تکوینی رو من بر نمیدارم، چون گوش دادن موسیقی و غنا و خوانندگی هیچ بر تو ضرورتی نداشت. تو صرفا به خاطر تبعیت شهوت و نفس رفتی گوش دادی. کجای زندگی تو رو پر میکنه موسیقی مگر؟ کدوم خلأ وجودی تو رو پر میکنه؟ به چه دلیل شما گوش خودتو عادت دادی به موسیقی؟ شما مگه برای لهو و لعب آفریده شدی؟ شما مگه بازی و خوشگذرونی آفریده شدی؟ چقدر روایات داشت ورع، احتیاط، تقوا، چقدر از این چیزا بود؟ شما در حقیقت در باطن وجودت فتوا، خدای نکره اینطور باشه، فتوای مرجعت رو وسیله قرار دادی که یه راه در روی پیدا کنی یه موسیقیایی رو گوش بدی. خلاصش میشه این. ولی بقیه فقها هم اگه فقیه نبودن، بعضی مسائل اینطور، بعضی مسائل حساس آقایون، جای احتیاط داره. مثل همین مسائل دماء و فروج، بحث خون، مثلا یه دفعه اعدام کنیم، آقا فتوای من اینه که اعدام کنم، هیچ فقیه این کارو نمیکنه، من فتوام اینه که اعدام، اینجا باید این فرد اعدام بشه. میگه بقیه فقها ها رو باید ببینیم. بعضی مسائل فقهی عقل جمعی فقها ها رو میطلبد، نه عقل فردی. بعضی از مسائل فقهی حالتش طوریست، نوع روایات، نوع فتاوی فقها طوری که فقیه جرأت نمیکنه یک نفر مخالف با فقها فتوا بده. اینا همونایی که میبینی احتیاط واجب چنین است، احتیاط واجب چنان است. چرا احتیاط واجب میدن؟ میبینی آقا من فتوام به یه طرف رفت، اما 400 تا فقیه دیگه جور دیگه فهمیدن، من شاید دارم اشتباه میکنم. اینجا باید فقاهت دست جمعی به کار بره، یعنی باید این فقیه فقاهت بقیه فقها را هم دخیل کنه. این که گفته میشه عالم حق نداره از عالم تقلید بکنه، به این بساطت و خنکی و سادگی نیست. نه خیر، اینطور نیست. عالم کی گفته نمیخواد تقلید کنه از علمای دیگه؟ عالم نمیتواند تقلید نکند از علمای دیگه، نمیشه اصلا. شما فکر میکنید مرجع تقلید شما از علمای دیگه تقلید نمیکنه؟ میکنه، نمیتونه نکنه. باید به کتابای اونها رجوع کنه، باید نوع فقاهت اونها رو ببینه، باید از اونها مطلب یاد بگیره، باید. بعد یه وقتهایی براش روشن میشه اون فقیه اشتباه کرده، فتوا میده. یه وقتهایی بازم اون اطمینان نفس نمیاد براش، احتمال قوی میده که اون فقیه اشتباه کرده، اما بازم اطمینان میگه اون آدم بزرگیست، بیجاد شاید مسائلی داشته تو کتابش ننوشته که اگر الان زنده بود و من اشکالات خودم رو به او وارد میکردم او پاسخ میداد، چون فقیه بزرگیست، آدم معمولی نیست، مثل شهید اول شهید ثانی، دو فقیه بزرگ. مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا، مثل شیخ انصاری، بزرگانی بودن، مثل علامه مجلسی، اینا بزرگانی بودن از فتوای اینها به راحتی نمیشه انسان عبور کنه، همیشه پدر علامه مجلسی، ولو اینکه ما در این زمانیم، ولو اینکه اصلا نمیشه از اونا تقلید کرد، اما بنده برای خودم حالا عرض میکنم یا برای افرادی که اطلاع دارن، دسترسی دارن، شما نمیتونی به فتوای یک کسی مثل علامه مجلسی یا پدر علامه مجلسی بی تفاوت رد چی بری، من مرجع من نیست، نمیشه، خیلی مشکله. او در مسائل روزمره شما نه، اما در مسائلی که مشترک است، مثل همین غنا و موسیقی، مثل امور نماز، حج، اینا مسائل مشترکه دیگه، تغییر نکرده که، همون مثلا 300 سال پیش بوده الان هم هست، نمیتونی فتوای او رو لحاظ نکنی. در مورد همین غنا و آلات موسیقی، مثلا تعبیر شهید اول که بعضیا اینا بشنوید بد نیست، خورده اطلاعات عمومیتون بیشتر بشه، یکی از مراجع میفرمود و نوشته در کتابش، نوشته بر این که یه بحثی بین فقها هست که مرجع تقلید اعلم کل در کل زمانهای شیعه کیست، این دیگه سطوح بالایه، در کل زمانها، یعنی از شیخ مفید تا الان اعلم فقها کیه، خیلی مشکله دیگه به دست آوردنش و خیلی مهمه. بعضی از مراجع میگن بعضی از بزرگان گفتن شهید اوله، بعضی از بزرگان گفتن شهید ثانیه، یعنی اینها در فقاهت آدمای معمولی نبودن، واقعا فقهشون قوی بوده و کسی هم رجوع بکنه به کتابا اینا میفهمه، مثلا اعجوبه بودن، نابغه بودن، فقه بسیار بسیار قوی، شما کتاب فقهی پیدا نمی کنید بعد از شهید اول و ثانی که فتاوی اینها رو نقل نکرده باشه، رو فتاوی اینها کار نکرده باشه، اعتنایی به فتواهای این دو شهید نداشته باشه، این دو بزرگ در فقه، شهید اول شهید ثانی، میخوام بگم اینطوره. بعد شهید اول در مورد همین موسیقی و غنا و آلات موسیقی و اینها روی تعبیر دارن که نوشتم، نه عاملی مکی، نمیدونم من اسمشون، نمیدونم الان باید نگاه کنم، اسمشون سخته خورده، مثل اسمای زمان ما نیست. بالاخره ایشون فتوا داره که شهید اول فتوا داره که دف و تار و تنبور و تمام این آلات موسیقی که زمان ائمه بوده، ایشون میفرماد بلا خلافن محرم قطعی است، بلا خلافن میگه، میگه اصلا در زمان شهید اول تا قرن 8 و 9 میگه اصلا اختلافی بین فقها نیست، همه میگن حرامه، میگه الا این که بعضی از فقها برای عروسی و برای مراسم ختنه، بعضی از فقها تعداد کمی برای عروسی و ختنه دف رو جایز دونستن، اونم دف بدون سنج، بدون زنگ، دایره زنگی نه، دفی که بهش زنگ وصله نه، اونم بدون رقص، بدون مطلب باطل، بدون اختلاط محرم و نامحرم، بدون رقص، یعنی فقط دف بزنن به عنوان حالت طبل که صدا بده، یعنی که این عروسی انجام شد، اونم بعضی فقها که اونم بنده عرض بکنم روایاتی که اون اقل فقها رو این فتوا دادن برای عروسی و ختنه کردن که اینو میتونی دف بزنی، این روایات داد میزند تقیه ای صادر شده، چون در زمان بنی امیه ملعون و بنی العباس ملعون، این هم یک بحث مفصلی است که بسیار اینها بر غنا و آوازخوانی و آلات موسیقی اصرار داشتن، لذا فقهای سنی هنوز هم که هنوزه غنا رو حرام نمیدونن، عده زیادیشون میگن غنا حرام نیست، چرا؟ چون عایشه این کارو میکرد، میل داشت، معاویه به شدت میل داشت، امرؤاس به شدت میل داشت به آوازخوانی و شعرخوانی و استفاده از آلات موسیقی و رقص و اینا داشتن، بنی العباس هم در دربارهاشون داشتن افرادی رو داشتن این کار، زنان مغنیه داشتن و امثال اینا، از تقیه و ترس مأموران حکومت ائمه گاهی یه جایی رو اجازه دادن، اونم تقیه است، اینم خیلی فقها گفتن، تازه همون هم که شهید اول فرموده بعضیا، خودش قائل نیست، میگه بعضیا قائلن، اون بعضی هم که الان پاسخشو دادیم، خلاصش اینو کار فقهی زیاد میبره، البته اینجا منبر کلاس درس نیست، بالاخره اونم تقیه ای بوده روایاتش، والله هیچ دلیلی امام رضا علیه السلام اصلا نص صریح روایت متعدد طبل، سنج، دف، اینا همه حرامه، تازه این موسیقی هایی که 1400 سال پیش زده می شده، یعنی با اون کیفیت، نه حالا موسیقی سنتی اصطلاحی الان معنی خاص خودشو داره، نه اصلا کلا کیفیتش پایین بوده، چه آوازخوانی هاشون چه آلات موسیقیشون، نه این موسیقی امروزی، اصلا موسیقی امروزی ساده ترینش از قوی ترین اون زمان بالاتره به یک معنای. به این راحتی نمیشه که انسان بگه آقا من مرجعم اجازه داده. تازه خود مراجع امروزه نمیدانن که طرب چیه، میگن عرف. رساله رو ببینید، به عهده عرف تشخیص بده عرف که این طرب آور هست یا نیست، این موسیقی مطرب هست یا نیست. بعد معنای طرب چی هست؟ طرب معانی متعدد داره. موسیقی مطرب یعنی چی؟ شادی زیاد بیاره، حزن زیاد بیاره، سرور زیاد بیاره، یا تحریک جنسی بکنه، یا انسان رو وادار کنه که انسان میل پیدا کنه اعضای بدنش رو تکان بده، شبیه رقص، یا حالا حد شدیدش رقصه. یا موسیقی مطرب رو گفتن موسیقی است که این شأنیت را دارد، این قابلیت را دارد که در مجالس اهل فسق و فجور شما این موسیقی رو پخش کنی و متناسب با مجالس اونها باشه، نه اینکه باش پاشن لزوما برقصن، نه نگن خاموشش کن، مناسب مجالس اهل لهو و لعب باشه. این موسیقی رو گفتن مطرب. حالا این موسیقی که مثلا فلان موسیقی مطرب هست یا نیست، این دیگه تشخیص فقها فرمودن با مکلفه. غنا، غنا از مسلمات، از ضروریات فقه شیعه، از غنا حرامه. غنا چیست؟ یکی از انواع غنا مطلب محرک جنسی است، ولو متن باشه، رمان باشه، غنا حرام. بشنوید در ارتباط با غنا آنچه را که تاکنون نشنیده بودید، دقت کنید. یکی از انواع غنا مزامین محرک جنسی است، غنا، ولو متن باشه.